أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چون سوره مبارک شعرا در مکه نازل شد و فضای حاکم مکه استکبار یک عده و اهانت دیگر گروه و رنج فراوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، لذا در تلیعه این سوره فرمود لعلک باخ اون نفس که علا الله یکون و مؤمنین و مانند آن، برای تسلیت و تشفی قلب اون حضرت احکام فراوان و ادله فراوان ارائه کرد. فرمود که یکی از اونها نقل جریان انبیای گذشته است. جریان انبیای گذشته برکات فراوانی دارد، یکی معارف توحیدی را به همراه دارد، یکی تسلیه به قلب مطهر اون حضرت است، یکی بیدار کردن و هوشیار و ایغاز و تنبیه مردم مکه است که بدانن اگر با انبیا در بیفتن در برابر وحی الهی مقاومت کنن سرنوشت تلخی دنبال اونهاست. جریان نوح را قبلا فرمودم و جریان قوم عاد را که حضرت چیز به سراغ اونها رفته بود اونها رو بیان کردن. الان قصه ثمود است که حضرت صالح به طرف اونها رفت. در جریان قوم عاد فرمود شما رو بعد از قوم نوح آمدید و خدا شما رو خلیفه نوح قرار قوم نوح قرار داد. ممکن است آثار تلخی به که حیات شما خاتمه بدهد. جریان ثمود هم همونطوری که در سوره مبارکه اعراف آمد، در سوره مبارکه هود آمد، در موارد دیگر به طور اجمال ذکر شد، در این سوره شعرا هم تا حدودی مفصل ذکر شد. در بخشایی که مربوط به قصه ثمود است سوره مبارکه هود تقریبا از بعض جهات جامع تر است. سوره مبارکه اعراف اون نکات فراوانی رو که باید داشته باشد در بر ندارد. آیه 73 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، تا پایان آیه 79 که قصه حضرت صالح است و جریان ناقه ثمود است و امثال ذلک. وجود مبارک حضرت صالح با این سه عنصری که انبیای قبل خودشون معرفی کردن این معرفی کرد. عنصر اول سابقه درخشان بود، عنصر دوم لاحقه درخشان است که ما بدون غرض و بدون عوض در خدمت دینی شما هستیم. عنصر سوم هم رهاورد وحیانی است. در سوره مبارکه یاسین اون شهید سوره یاسین این حرف زد: اتبعوا من لا یسألکم اجرا و مهتدون. اگر مردانی که به حق سخن میگویند و غرضی ندارند، عوضی نمیخواهند، خب باید حرف آنها رو گوش داد دیگر. اتبعوا کسی را که این دو عنصر را دارد، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، هم آدم خوبی است هم حرف خوبی میزند، غرضی ندارد، عوضی نمیخواهد، این حسن فاعلی. خودش در مسیر است، مردم را به مسیر دعوت میکند، این حسن فاعلی. اگر یک گوینده حسن فاعلی داشت، حسن فاعلی داشت، خودش آدم خوبی بود، حرفش هم خوب بود، خب باید شنید دیگر. وجود مبارکه نو این حرف داشتن، صالح این حرف داشتن، انبیای دیگه این حرف داشتن که ما سه فضیلت داریم: سابقه طیب و طاهر، لاحقه طیب و طاهر، حرف طیب و طاهر. این امین امین بودن مخصوص وجود مبارک پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم نیست. این که همه انبیا گفتن اینی رسول امین، یعنی امانت ما را که شما میدونید الان ما رسولیم، نه تنها در رسالت امینیم، کم و زیاد نمی کنیم، بلکه سوابق ما هم نشون میدن. لذا به وجود مبارک صالح میگفتن که تو امید آینده ما بودی، لقد کنت مرجوبا قبلها زا، تو جز امید آینده ما بودی که کار مملکت را بس مملکت ما به تو بسپریم، به علم تو، به فرهنگ تو، به دیانت تو، به امانت تو ما اطمینان داشتیم. این حرفا چی میزه؟ بله نخیر، برای انبیاء دیگه هم همینطور بود. به همین دلیل که در جریان قوم ثمود به وجود مبارک صالح میگفتن تو امید آینده ما بودی، ما قبلا به تو دل بسته بودیم، لقد کنت مرجوا قبل هذا، تو سابقه خوبی داشتی، الان چه حرفی میزنی؟ خب اگر کسی سابقه فرهنگی خوبی، عقل خوبی، درایت خوبی، مدیریت خوبی، امانت خوبی نداشته باشد که امید آینده نیست. قوم ثمود به وجود اون بار صالح گفته بود ما به تو دل بسته بودیم که آینده ما رو تو اداره کنی، لقد کنت مرجوا قبل هذا. بنابراین این اختصاصی به وجود مبارک حضرت ندارد. البته همونطوری که حضرت در بسیار در همه موارد از انبیا گذشته افضل است، در این جهت هم ممکنه فضیلت داشته باشد، لکن شهرت انبیای قبلی به امانت و صداقت و عدل و عقل و درایت این باید باشه. با اینکه در بین چرا ما ارسلنا من رسول الله و لسان قومه، نه تنها برای این است که به فرهنگ اون حرف بزنه، به زبان اون حرف بزنه، ولو در اونجا زندگی نکنه. این استدلال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال بر جمهوریت است که قبلا هم خونده شد. فقد لقد لبست فیکم عمرا من قبله، من یه عمری امتحان دادم، این معنی جمهوریت است. نه یعنی جمهوریت را مردم آوردن، اسلام را انبیا آوردن. خیر، انبیا هم جمهوریت آوردن هم اسلام آوردن، مردم هم پذیرفتن. فرمودن به این که پیغمبر با سابقه خوب داشته باشه. من هم که 40 سال تقریبا یه عمر امتحان دادم. لقد لبست فی کم عمرا من قبلهی، حالا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جمهوریت را استدلال میکند یا از طرف خود مردم جمهوریت ارائه میشود که لقد کنت مرجوبا فینا، تو امید آینده ما بودی. خب این معنا را که ذات اقدس اله از اونها نقل میکند و امضا میکند، معلوم میشود که جمهوریت اسلامی است، نه جمهوریت مردمی است اسلام محتواست. هر دو را خدای سبحان آورده، محتوا حق است، مردم آمد بفهمند و بپذیرند. این که مردم بفهمند و بپذیرند حرف مردم نیست، حرف خداست، ذات اقدس اله همین مطلب را گاهی به زبان فطرت و عقل مردم ارائه میکند، گاهی به صورت وحی و نقل ارائه میکند. خب این که به قوم سمود موجود بارکه از سال گفتن تو امید آینده ما بودی، یعنی امتحان خوبی دادی دیگه. اصل کلی که ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومی هم همینه، تا مردم کسی رو نشناسن که حد دینشون رو بون نمیسپرن، کشورشون رو بون نمیسپرن. این که پیغمبر نیامده مسئله بگی که، آمده کشور رو اداره کنه. خب مردم کشورشون رو به کی میدن؟ به کسی که فقط همزبان ایشون باشه ولی عمری در جایی زندگی کرده باشه. معناش اینه که همزبان او، همزمان او، هم فرهنگ او، هم تجربه او، هم تجدید او، هم سابقه او، هم لاحقه او را باشه دیگه. این لغم لبستو فی کم امارن من قبلهی حرف همه انبیاست، منتو تو بیان نورانی حضرت تبیین شده. غرض این است که این که فرمود ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومهی، یعنی او باید در این زمان زمین باشد تا مردم به او ایمان بیارن. دیگر دیگه فرد سال اگر عقل داشته باشن در ترجیح نمیدن که، اگر چون چه هم چیزی باشه خب یقینا صالح هست دیگر. حالا مگر این که مردم عقلشون رو کنار بگذارن به وفاق هوس و هوا حرکت کنن. خب پس این چنین نیست که اسلام را انبیا آورده باشند، جمهوریت را مردم. خدای سبحان حرف خود را گاهی از راه عقل میگوید، گاهی از راه نقل میگوید. مشکل ما این است که ما در بسیار از مسائل اسلامی حرف میزنیم و غیر جوردیه فکر میکنیم. ما خیال میکنیم اون چرا که میفهمیم مال خود ماست دیگه، و علم الانسان ما لم یعلم و در نظر نمیگیریم. ما کنتم کذا و کذا و کذا در نظر نمیگیریم. فطرت الله التی فطر الناس در نظر نمیگیریم. یه دستگاه تقنینی به ما داد در نظر نمیگیریم. یه دستگاه قضایی به ما داد در نظر نمیگیریم. فرمود من که در من روده و معده نساختم که، من یه دستگاه تقنینی ساختم، یه دستگاه قضایی ساختم. رو دستگاه تقیینی فقه بلدید، اخلاق بلدید، حقوق بلدید، منتها در حد اون دستمایه اولی. فالهمها فجورها و تقواها. یه دستگاه قضایی هم خلق کردم که اگر کار بدی کردید شما رو سرزنش بکند، دیدید تکرار نکنید. و نفس ولا لاقسیون بیوم الغیابت ولا به نفس لبامه. از این زیباتر، از این بهتر. خب اگر یک نظامی را ذات اقدس اله خلق کرد، یک گوشش فقه و فقاهت است، یک گوشش دستگاه قضایی است، فرمود من شما را فقیهانه خلق کردم، دست به فقهتون نزدید، بذارید این فتوا فتوای روشن باشه. من شما را حاکمانه و قاضیانه خلق کردم که اگر یه وقتی غفلت کردید خودتون خودتون را سرزنش میکنید. قاضی از خودتون، فقیه از خودتون، شما خود کفایید، خودتون را در ندید. قسم یاد کرده و نفس لوامه. خب این کم نعمته، این کم فضیلته، اینی که میگن هیچ معمایی بالاتر از انسان نیست، وجود تو معمایی است حافظ، برون است و برون است این فسانه. این انسان دیگه. خب ما حالا هر چه کم آوردیم میگه مال ماست. خب بالاخره مال ماست که درسته، ما داریم، اما کی به ما داد؟ یک حجت است یا نه؟ دو او به ما داد، حجت ما هم هست، علیه ما هم احتجاج میکنند. خب چیه که ما نمیدونیم؟ اون مشکلات و پیچیده ها را برد نمیدونیم، ولی خب باید یاد بگیریم. ولی مشکلات ما نه شبهه ابن کمونه است که فیلسوف حل کنه، نه مشکل ترتب است که اصولی حل کنه. مشکل ما همین الفبای دینه، همین اخلاقیات دیگه. الان مشکل جامعه ما چیه؟ این 7-8 میلیون پرونده که رو دستگاه قضاییست، رو میز قضاییست، برای اینکه نمیتونن شبهه ابن کمونه رو حل کنن، یا نمیتونن شبهه ترتب رو حل کنن، یا نمیتونن شک مقتضی چی؟ اینه تو همین الفبای دینه دیگه. یکی تجاوز کرده، یکی خلاف گفته، یکی دروغ گفته، یکی چه که بیمحل کشیده، یکی تخلیه نکرده، یکی گران فروشی کرده، یکی کم فروشی کرده. اینا الفبای دینه دیگه. همه اینها رو ما میدونیم. یکی اگر بد کردیم این قاضی در درون ما رو سرزنش میکنه. دو، ما نه حرف اون فقیه رو گوش میدیم نه حرف این قاضی رو. سه، بعضی ما به این صورت در میاد. چهار، خب پس بنابراین جمهوریت رو هم دین آورده، اسلام آورده، نه که جمهوریت رو مردم آورده باشند. در سوره مبارکه اعراف این بخشو هست که ملاحظه فرمودید، قبلا مبسوطا بحث شد. در سوره مبارکه هود یه تعبیری دارد که از مقدس، یعنی مقدس‌ترین تعبیرات قرآن کریمی است و به دست همین استکبار جز منحوس‌ترین واژه ها در آمده و اون کلمه استعمار است. از کلمات بسیار مقدس قرآنی کلمه استعمار است. وقتی به دست استکبار رسید جز منحوس‌ترین و پلیدترین واژه شد. بیان زارک این است که ذات اقدس اله درباره همین قوم سمود از زبان قوم حضرت صالح سلام الله علیه نقل می‌کند: خدا شما را استعمار کرد. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. استعمار قرآنی عبارت از این است که ذات اقدس اله زمان و زمین را خلق کرد، آماده کرد، همه مواد اولیه را آفرید، انسان را با همه امکانات علمی و عملی آفری، فرمود کل زمان و زمین را من برای شما مسخر کردم. چیزی نیست که شما بخواید از او بهره بگیرید، او تحاشی کنند. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. اگر هنر داشتید دفتر کره مریخ اونجا مسخر شماست، اونجا میتونید باغراق درست کنید. اگر نشد چیزی دیگه استفاده کنید، از خوابش بهره بگیرید. هر چه دارد در اختیار شماست. اگر ندارد خب ندارد. اگر در اونجا آب نیست، اگر در اونجا مثلا مواد دیگر نیست، خب نیست، ولی هر چه دارد میتوانید ازش استفاده کنید. چیزی در آسمان و زمین نیست که برای شما مسخر نباشد. خب پس این مجموعه سفره الهی است. خدا خلق کرد، به انسانم هوش و توانایی علمی و عملی داد. بعد فهمود من به جد این الف و سین و تا همون اون تأکید رو میرسوند، فهمود من به جد استعمار میکنم، یعنی از شما طلب میکنم که نظام رو آباد کنید و آقای خود باشید، نه بیراه برید نه راه کسی رو بندید. خب از این زیباتر چیه؟ همش رایگانه دیگه. انسان رایگان آفرید، آسمان رایگان آفرید، زمین رایگان آفرید، نعم فراوان آسمان و زمین رایگان آفرید، همه را هم نرم کرد، سخره کرد، مسخر کرد، آماده کرد، به ما فرمود بسم الله بهره بگیر، نه بیراه برو نه راه کسی رو بند، آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنی است که در سوره مبارکه هود مبسوطا بحثش گذشت. آیه 61 این بود که و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. خدا استعمار کرده، یعنی به شدت خواسته که شما زمین را آباد کنید. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. این واژه مقدس وحیانی پربرکت را استکبار آمده به صورت نحس در آورده. استعمار استکبار این است که کشور مال شما، آب مال شما، خاک مال شما، معدن نفت و گاز و مس و سه همه چی مال شما، نیروی انسانی مال شما، عقل و هوش و درایت شما، شما برای ما کار کنید. این معنی استعمار. بشید برده ما، بشید جاندار منطقه. این استعمار، استعمار که جزء پلیدترین واژه های سیاسی اجتماعی عصر است، به این صورت در آمده. یعنی همه نعمت ها مال خود شما، خود شما هم که مال شما، ولی همه ما برده ما باشید، شما برده ما باشید، برای ما کار کنید. قبلا این طور بود دیگه، تو جنگ جهانی اول این طور بود، تو جنگ جهانی دوم این طور بود، تو کوتاه لنگری به سشت مردا این طور بود. اما وقتی روحانیت شد و مسجد حسینی شد و مراجع شد و امام راهی شد و شهدا شد و حسین حسین شد و کربلا کربلا شد، اونا ناچار شدن دومشون جمع بکنن برن. این برکت همین دین دیگه. وقت خود کشور دارد استعمار میکنه، به استعمار الهی رو داره گوش میده. یعنی ذات اقدس الله فرمود کشورتون رو آباد کنید، آقای خودتون باشید، اینا بگن چشم. فرقم شیطان دشمن است دیگر. فرمود شیطان و آدم و حوا اهبتو الالعرض، برای که بعضی کن بعضن. الان همین طور است. فرمود یا یهن ناس یا یهن از این آمون مکرر فرمود این از شیطان عدو بون لکن فتخزو بودو لکن. بعضی ها شیاطین انسان، بعضی شیاطین جنن، بعضی شیطان بزرگن، بعضی شیطان میانی یا کوچکن. فرمود فتخزو و عدو بودیگه. این دشمن شماست، هم دشمن جنی دارین هم دشمن انسی دارین. فرمود شیاطین رو انس و جن دیگه. خب پس بنابراین این استعماری که وجود مبارک صالح آورده به قرآن کریم در سوره هود از اون با جلال و عظمت نقل کرد، از مقدس‌ترین واژه های قرآنی است که کل نظام سفره الهی است. بشر از این سفره استفاده کند، نه بیراه بره نه راه کسی رو بنده، آقای خود باشه. اما همین را آوردن تبدیل کردن به صورت نحس. وجود مبارک صالح سلام الله علیه دستور مبارک هود اونطوری که ذات اقدس اله قصه شون شروع کرده از آیه 61 به بعد و اله سمود اخوام صالحا این فرماشات رو گفته. بعد وقتی فرمود این فرماشات فرمود، اونا گفتن یا صالح قد کنت فینا مرجو کن قبل حاضر، تو امید آینده ما بودی، ما به درایتت، مدیریتت، به عقل و هوشت دل بسته بودی، چرا از روش گذشتگان ما ما رو نهی میکنی؟ معلوم میشه این معنای این که فرد ما ارسل الله من رسول الله به لسان قومهی، یعنی کسی که سالیان متمادی اونجا امتحان بده، نه تنها هم زبان اون باشه ولی از جای دیگه آمده باشه. وقتی از جای دیگه آمده باشه یاد ما قبلش سابقش نداره که. اما این که گفته لقد لبستو فیکم عمرم من قبلهی، یک این که صالح سلام الله علیه مورد اعتماد مردم بود گفت لقد کنت مرجو و قبل هزار، دو این امین امین امینی که همه انبیا گفتن، سه یعنی از این به بعد امینی. خب از این بعد منش نیست از این بعد امینی که اونگه اصل رسالت قبول نداشتن تا بگن شما در رسالت امینید، که این چه فرمایشیست؟ اینا میگن اینی رسولون امین. اونا در امانتش اشکال نکردن که شما در رسالت کم و زیاد نمی کنی، که در رسالتش اشکال داشتن. بنابراین این که می فرماید رسول امینم، یعنی ما در امور عادی امین بودیم، چرا زد به کلام الهی؟ این امانت مال همه انبیاست و امتحان خوب دارن. یعنی جمهوریت رو همه انبیا بردن، عقل را ذات اقدس اله داد. مشکل ما این است که ما هر جا که عقل، اگر قیاس و خیال و گمان و وهم باشد که حجت نیست، اگر علم، علم یعنی علم واقعا برهان باشد، عقل باشد، علم باشد، این عطای الهی است. مگر میشه یک کسی برای در یه بایی مطلبی برهان عقلی قامو بکنه و در برابر او مخالفت بکنه و به جهنم نره؟ خب چرا جهنم میره؟ و این حجت شرعی است دیگر. مگر میشه یک کسی یه چیزی رو بفهمه، حالا خواه در زیر دریا بود، در زیر دریا سازی، خواه در اون فزینه سپهرپیمای نمیدونم مریخ روی امسارزاله، چه آسمان بره چه زمین، چه زمین بره چه دریا و چه صحرا، ولی رضیف سما اله و نفل عرض اله، میتونه بگه من این رو خودم کشف کردم نمیخوام مطابق این عمل بکنم؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ هرگز نمیتونه بگه، جهنم میره. معلوم میشه این حجت شرعی نیست. اگه حجت شرعی نباشه کسی بر خلاف علم عمل بکنه که نباید تازیانه بخوره که. خدا داد علم الانسان ما لم یلد، بارها بعد رسید که مشکل ما این است که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. اون بیچاره همین حرف میزد، میگفت انما اوتیت و علا علم اندی، ما خودم زحمت کشتم پیدا کردم. موسی کلیم فرمود این نعمتی است خدا داد، معلوم را خدا داد، عالم را خدا داد، علم را خدا داد، خود چی داری که در برابر خدا بیستی؟ اون چه در خارج است معلوم است که مخلوق خداست، تو همیشه مخلوق خدایی، علم هم که فیض خداست و علم انسان با علم بیادن. تو که روزی به دنیا آمدی و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از این علوم حصولی یه فطرتی خدا بهت داد، یه نفس لوامی خدا بهت داد، اونا که عطای الهی، تو چی داری؟ بنابراین هیچ ممکن نیست کسی مطلبی برای او حل بشه الا اینکه حجتون شرعیه. اگه حجت شرعیست برمون میشه از دین خدا کشف میکنن دیگه. این براهی را که وجود باره که صالح اقامه کرده، اونا در برابر این استادن، حرفایی که دستوری مبارکه شعرا هست، دستوری مبارکه اعراف هست، در همون سوره هم دستوری مبارکه هود هم هست، که اون چی که دستوری مبارکه هود هست دیگه لازم نیست بخونیم. در اینجا یعنی سوره مبارکه شعرا، وقتی این بیانات نورانی رو وجود مبارکه صالح به سمود فرمود کذب از سمود المرسلین، تعنیس کذبت به مناسبت جماعت و امت است و ضمیرهای جمع مذکر سالم که بعداً برمیگردد، برای اینکه اینها به عنوان قوم مطرحن. از قال لهم اخوهم، همون برادر نژ قبیلگی اینا بودن دیگه، الا تتقون انی لکم رسول امین. اونا درباره امانت سخن نگفتن، فقط درباره رسالت سخن گفتن. درباره رسالت فرمود که این سه عنصر رو گفت، سابقه من اینه، لاحقه من اینه، حرف منم اینه، فتق اللاتی اون. اونا بعد فرمود به این که شما الان غرق نعمتی، شما بعد از عاد آمدی، بعد از قوم عاد آمدی، سرزمینی رو ارث بردی و خودتون هم تنهتون میدن جبال بیوتن فارهین، یک ویلاهای کوهی و سنگ صخرایی داره درست میکنید، نه اینکه دامنه کوی خونه اتاقی که بسازید. تنهتون میدل جواره بیوتن فارهید، خردمندید و مرفه و آسایش طلبید. فرق شما هم با قوم عاد این است که اونا یه قدی استعلا طلب بودن، رو قله ها بالا میرفتن، رو قله های کوه قلعه می ساختن، شما اونجور نیستید که استعلا طلب باشید. از طرف خوی استکباری و درندگی اونها بیشتر از شما بود، برای که به اونها خدا فرمود به ادا بتشتم بتشتم جبارین، شما اینجور نیستید، شما به خوشگذرانی سرگرمی برای لذت های دامداری و لذت های کشاورزی و باغداری وقت صرف می کنید، بتشتم بتشتم جبارین نیستید، ولی بالاخره سعی میکنید که در باقها خوشگذرانی کنید. ولی همیشه همینطور است، به شما مهلت میدن، اتو ترکون فی ما آهون آمینی، به شما مهلت میدن که سالیان متمادی بخورید و بیارمید، همین خطری شما رو تعقیب نمی کند، اتو ترکون فی ما آهون آمینی. این به صورت اجمال، همونطور که در جریان قصه عاد اول اجمال بود بعد تفصیل، اول متن بود بعد شعر، اینجا هم اول متن است بر شهر. تو ترکو فی ما ها هونا آمنی، یعنی اینجا ها هونا یعنی چی؟ یعنی فرمود فی جنات یک و عیون دو، و زروع این سه و نخل این چهار. نخل خوب خور درخت خرما، بعد از جنات، بعد از باغ ذکرش لازم نبود. بالاخره یا مسئله باغ است یا مسئله کشاورزی یا مسئله جو و گنده و برنج و اینجور چیز هاست یا مسئله میوه است. فرمود هم جنات است هم زروع. این که بینید مساقات و مزارعه دو تا باب است، برای هم فرقی که بین باغداری و کشاورزی است. نخل از مهمترین میوه های مردم اون منطقه بود. برای اهمیتش این نخل را جداگانه در کنار باغ ذکر کرده. وقتی باغ باشد مهمترین باغ هم باغ خرماست، ولی نخل را جدا ذکر کرده برای اهمیت. و این شکوفهش لطیف است، لطافت تلق و شکوفه کنایه از آن است که میوه‌های خوبی عطا می‌کند که قابل هضم است، لطیف است و مانند آن. تلقها هزیم یعنی شکوفه های او لطیف است. از نظر ساختمانی و مهندسی هم و تنه طول من الجبال بیوتن فارهین، شما این کاخها را، این درخت، این سنگهای صخره کوها را می تراشید، اتاقهای خوب و خانهای خوب درست می کنید. بله، اما از جا استخراج بکنن، نه که کوها رو بتراشن اونجا اتاق درست کنن. که الان شما این قلعه های مرتفعی که در کوهای شمال هست میبینید، اینجا اتاقهای متعدد داره. این اتاقهای متعدد رو از سنگها تراشیدن، یعنی این صخره‌های سما چون قوم و امثال قوم که کوه ندارد، یکی دو تپه دارد، این نمیگن کوه. اونجا کوههای مرتفع داره مثل سلسله جبال البرز یا زاگرس، اینجا رو میگن کوه. و کوههای سنگی مرتفع فراوان دارد که اینا در حقیقت میخ زمینه. اونا در همون شمال هست، اینا کوههای سنگهای صخره بالای کوه را میتراشیدن به صورت کاخ در می آوردن. الان هست آثارش. خب این قدرت در برای بشر فعلی هم که یا نیست یا کم است. و تنه تون مدل جبا، این که در سوره بارک فرش همون ارم از ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ناظر به همین توانایی مهندسی اونها بود. فرمود به تنه تون مدل جبال بیوتن فارهین فتقوا الله و اطیعون ولا تطیع او امر المسرفین. این امر یا در مقابل نهی است یا در مقابل کار، یعنی این اغنیا مترفان، دیگران هم که تابع همین مترفان هستند، اینها مسرفان، افراطگران، به حد لازم بسنده نمی کنند، طغیانگران. اینا چه در مسائل جنات، چه در مسائل عیون، چه در مسائل نخل، چه در مسائل دیگه طغیانگری داشتن که قرآن کریم از اینها به طغیان یاد کرده است. از این بعث اشقاها کذب از سمودو به تقواها، تقوای با تاو غین در قبال تقوای با تب و غافه. تقوای با تاو و غین یعنی طغیانگری. کذب از سمودو به تقواها، این اسرافگری اینها همون طغیانگری اونهاست. هم طغیانگری داشتن در مسائل رفاهی، هم طغیانگری داشتن در مسائل مقابله کردن با وجود مبارک صالح. اینها مصرف بودن، دیگران هم تابع اینها بودن، یا منظور از این امر یعنی شأن باشد، یا امر در قبال نهی باشد. اسراف اینها هم اسراف محض بود. برخی ها هستن که خلط و عملا سالها و آخر سیئا، گاهی مصلحن گاهی مصرفن. اینها از صنف خلط و عملا سالها و آخر سیئا نبودن، برای اینکه هم فساد اینها را به صراحه ذکر فرمود، هم صلاح را به صراحه از اینها نهی کرد، نفی کرد. فرمود به این که الذین یفسدون فی الارض، یک، ولا یصلحون، دو، پس از سنخ خلط و عمل سالها و آخر سیان ها بودن، میشه مصرف محض، میشه کذب و سمدو و تقواها. در چنین شرایطی اونها به وجود مبارک صالح این حرف زدن. نه دیگه، اینا که مطیع مصرفن در همین دور دیگه مستقی تو بحثای قبل مثل نزدیستون باره که اصراب ماننده اون گذشت تو سوره فاطر هم بخواست خدا خواهد آمد که برخی از همین طبقه ضعیف که جز مستضعف دنبال روی مستکبرن اینا در جهنم به خدای چوپان عرض میکنن که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب، این مستکبران را دو برابر عذاب کن، چرا ما را با ایشون در اینجا عذاب میکنی، دو برابر عذاب بکن، برای اینکه اینها هم معصیت کردن هم ما را وادار کردن به گناه. ذات اقدس الا دستور میدهد فرشته مأمور پاسخ بدهد لکلین ضعفن ولکن لا تعلمون، شما عذابتون با عذاب مستکبران یکیست، اونا دو تا گناه کردن، شما هم دو تا گناه کردید. یک گناهتون این بود که اصل فساد رو مرتکب شدید. گناه دیگر این بود که با داشتن رهبران الهی اونا رو رها کردید، دنبال مستکبران رفتید. شما هم یک گناه نکردید که. همون لکلین ضعفن ولکن لا تعلمون. شما دو تا گناه کردید، عذاب شما دو برابره. اونا دو تا گناه کردن، عذاب شما دو برابره. یه مستضعف دنبال رو مثل مستکبر یک جا عذاب میبیند دیگه. خب فرمود به این که نه دیگه، جواب مستضعفان است. گفتن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، همون نه لکلن ضعفن ولکن لا تعلمون، یعنی شما، یعنی هم برای شما که مستضعفید هم برای اونها. اینا گفتن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها رو دو برابر بکن. خدا فرمود نه، عذاب شما هم دو برابر است، عذاب اونها هم دو برابر. فرق اون دیگه ذالک فضل الله، اون دیگه مصلحت الهی است. ذات اقدس اله گاهی در دنیا عذاب میکنه، اون دیگه برهان عقلی راه ندارد. این از مسائلی است که واقع عقل را، عقل فقط میگه خدا میتواند عذاب بکند، یک اینا استحقاق دارند، دو اما خدا کی عذاب میکند، کی عذاب میکند، اینجا عقل اصلا راه ندارد. اسرار عالم چیه، مصلحت چیه، گاهی میبینید همون بیان نورانی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که اگر شما دیدید من در فلون جبهه جنگ بعضی ها را عمدن نمی کشتم با اینکه از کنار شمشیر من رد می شدن، می دونستم که خدا به او فرزند صالح یا نتیجه صالح یا نبیره صالح یا ندیده صالح می ده. عقبه هفتم یا هفتادم کمتر رو می بیدم که فرزند هفتم این شخصی انسان صالح می شه، او را دم شمشیر نمی رگودم. اینا واقعا اسراریست که عقل فقط امکانش رو میفهمد، اما خصوصیات این که چون امور جزئی است عقل راه ندارد. خب قالوا انما انت من المسحرین، بی ادبی قوم ثمود نسبت به مبارک از سال این است که نه تنها تو مسحوری بلکه مسحری. این باب تفعیل که مبالغه و تشدید و کثرت نشون میده، یعنی چند بار سحر شدی، چند بار که سحر شدید دیگه حالا چیزی از عقلت معاذالله نمونده است. برخی ها مسحر را معنا کردن که یعنی همانند سایر بشر هستی، اون طور شاید درست نباشد، برای اینکه تعبیر بشر بودن و مثل ما هستی در آیه بعد آمده ما انت الا بشر و مثل اینا، چرا جده مسحرانی؟ برای اینکه حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، تو بشری هستی مثل ما، ما هم بشری هستیم مثل تو، اگه بر تو وحی نازل شد بر ما هم باید وحی نازل بشه، بر ما نازل نمیشه بر تو هم نازل نازل میشه. این خیال بود، اینا خیال میکردن بشر همین بدن است که یک اکلوه یه همشی که دست واق. فرمود به این که اینا گفتن ما انت الا بشر مثل ما، برای اینکه ثابت بکنید که پیامبری معجزه بیاد فأتی به آیت الامکانت من الصادقین، اگر راست میگی پیامبری معجزه بیار. فرمود بسیار خوب، معجزه مطلب خوبی است. قال هذه ناقتون، این یک شتر ماده است که لها شربون و لکم شرب و یوم معلوم، این آب این محل را باید تقسیم بکنه، یک روز مال او، یک روز هم سهم دامهای شما. شما کاری به این شتر نداشته باشید، آسیبی به اون نرسانید. حالا نحوه پیدایش و پرورش این ناقه چی بود در این گونه از آیات نیامده که اونا گفتن به این که از دل این سنگ مثلا ناقه بخواید در بیارید. تو بحث‌های قبل که در سوره مبارکه اعراف و سوره هود گذشت، اونجا حساب روشن شد که معجزه هیچ پیامبری نه در گذشته سابقه دارد نه در آینده الی یوم القیامه و وسیله بشر عادی سابقه خواهد داشت. اگر یه پیامبری در یه عصر و مصر یه معجزه آورد، این معجزه یک یه امر الهی است. نه در گذشته دور بشری میتوانست مثل این بیارد، نه الهی اومل قیامه بشری مثلی میتونه بیاره. البته انبیا و اولیا میتونه مثلی بیاره، زیرا اگر یه بشر عادی در گذشته این کار را میکرد یا در آینده بتواند از سینه کوه یه شتری در استخراج بکند، معلوم میشود این علم است، راه فکری دارد. اگر علم بود و راه فکری داشت و یک کسی مدعی نبوت بود و این را آورد، میگفتن تو این علم رو داشتی، تو این درس رو خوندی یا این فکر رو داشتی، دیاران نداشتن. محال یعنی محال. تنها قرآن نیست که هیچ کس مثل اونی میتونه بیاره. عصای موسی این چنین است، راه عیسی این چنین است، راه نوح این چنین است. همه انبیا هر معجزه‌ای که آوردن، نه در اون عصر کسی میتوانست مثل این بیارد، نه در اعصار گذشته کسی توان چنین چیزی داشته بود، نه الی یوم القیامه کسی میتونه کار هسته هود رو با کار هسته هود رو بکنه یا کار هسته صالح رو بکنه یا کار هسته ابراهیم بکنه. هیچ ممکن نیست که معجزه را یه بشر عادی بتونه بیاره، وگر نمیشه علم. خب این ناقه به هر وسیله بود که حالا قرآن کریم در این بخشا به صورت تفصیل اونا را ذکر نمی کند، شده معجزه. فرمود آب یک روز نوبت این آب، این آب محل یک روز نوبت او سارا همش می خوره، در برابر این آب فراوان شیر فراوانی هم بده، اونا دیگه جزئیات کار است. شما دست به این شتر نزنید، کاری به این شتر نداشته باشید. اونا برای اینکه هر روز آب داشته باشن، آبشون رو کسی مصرف نکنه، دست دادن یا برای آب بود یا واقعا خواستم معجزه وجود باره که صالح را از بادر بیاورن به پی بکنن. فلا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. این عظیمین وصف یوم است. اگر یوم به عظمت وصف شد، معلومشون عذاب خیلی است. به قدر اون عذاب عظیم است که یوم را عظیم کرده، ظرف را عظیم کرده. اگر فرمود عذاب و یوم عظیمون، این نشان است که اون عذاب عظیم است. اما وقتی فرمود عذاب و یوم عظیمون، معلوم می شود که اون عذاب به قدری عظیم است که این یوم را هم عظیم کرده. لذا عظیمون خوندن که هست بهتر از عظیمون است که در قرآن نیست. فاقروها، این عقر را تو هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود انما یجمع القوم الرضا و سخط، برای اینکه اگر چون که یک نفر عقر کرده است، عده تسلیم گرفتن تسلیم کردن، یکی اجرا کرده است، در سوره مبارکه فرج دارد به اینکه اون کسی که عقر کرده است یک نفر بود. کذبت آیه 11 و بعد سوره فجر سوره شمس این است، کذبت ثمودو به تقواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله که منصوب به تحذیر است، یعنی بعد او بعدو انفسکم ناقت الله، از این فاصله بگیرید. و سوقیاها فکذبوه که جمع است، فاغروها که جمع است، با اینکه از این بعث اشقاها یه نفر هست، لذا چون فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها، اونجا از این بعث اشقاها یک نفر در آیات دیگه هم دارد که فتعاتا صاحبهم فاغر، یعنی مسئول اجرا یه نفر بود که عقل کرده است، اما چون دیگران تصویب کردن، مشورت کردن، رأی دادن و امضا کردن، قرآن کریم این فعل را به همه اونها اسناد داده است. در سوره بارکه اسرائیل گذشت که این یک آیه حسی بود، جعل سمود نا سمود آیتن مبصره، یعنی این یک نا این مبصر بود، خیلی شفاف و روشن و بینا بود، این معجزه روشنی بود، این معجزه حسی بود، نظیر برخی از معجزات نبود از قبیل اخیم شد. در سوره بارکه قمر دارد که منبعهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب المحتضر، آیه 29 سوره قمر است که فدنا دو صاحبهم فتعاتا فاغر، یعنی قوم سمود اون مسئول اجرا را خوندند و تسبیح کردند و بو ابلاغ کردند و اونم این ناقه را پی کرده، فتعاتا فاغر. خب در این بخش ذات اقدس الله فهمون فاغروها فاسبه نادمین، این ندم ندم توبه نیست، درست است که کفا به ندم توبتن، اما ندامت یه وقت است که انسان پشیمان میشه که چرا این کار کرده، یه وقتی نادم است که الان عذاب میاد ما چه کنیم. این ندم و ندامت برای خوف از عذاب است، نه برای پشیزشتی کارهای قبل. تو سوره مبارکه نساء قبلا گذاشت که توبه محدوده ای دارد، آیه 17 سوره نساء این بود، انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن ثم یتوبون من غریب، آیه 18 دارد که ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، حالا خطر رسیده بگه من توبه کردم. بنابراین این ندم یا توبه نیست، یا اگر توبه بود توبه دیر هنگامه. این اسبه و نادمین عهد الوجهین است، یا پشیمانن برای اینکه الان خطر داره میاد، یا نه پشیمانیشون دیر هنگام است ازا اثر نکرده، فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه و کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. الحمدلله رب العالمین.